بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. یک بحثی مطرح است در ارتباط با مشایخ فکر بخاری و مسئله تدوین سنت و آثار در قرن سوم. در قرن سوم حوادث عجیبی در ارتباط با سنت رسول خدا اتفاق افتاد که مهره اصلی این حرکت محدثین بودند. یعنی اون چه که اتفاق افتاد به عنوان سنت رسول خدا برای مسلمانها، اون عملکرد محدثین و کسانی بود که به عنوان امام در حدیث در جوامع اسلامی به خصوص در حجاز مطرح شده بودند. مشایخی که در این عصر عهده‌دار مسئله حدیث شدند با ابقاء یک عده از محدثین و حذف یک عده دیگر مسئله سنت رسول خدا را برای مردم بیان کردند که دیگه اگه کسی بخواهد بگوید من مسلمانم، به کتاب و سنت اعتقاد دارم، کتاب که مشخصه قرآن، سنت چیه؟ این روایات، و هر چه در این روایات آمده مقوم سنت باشه. و این اول مصیبت مسلمان ها بود، چون یک عده‌ای حذف شده بودن، یک عده‌ای جایگزین و به عنوان مبلغ و مبین سنت رسول خدا. در بین این طبقه یک تعدادی عنوان زعامت و رهبری و امامت حدیث را داشتند. اینا خیلی مهره‌های مهمی بودند. خوب، البته مشایخی که برای مثل بخاری و مسلم هست، اینها در حقیقت از نظر اهل سنت ائمه حدیثند. کسی نمیتونه به اینها کوچکترین اشکالی بگیره. شاید اگر کسی اشکالی بر احدی از اینها بگیره، به جرم اشکال نه بر شخص، بلکه به عنوان اشکال بر سنت رسول خدا محاکمش میکنند. یعنی اگر کسی بخواد به یکی از مشایخ اهل حدیث اشکال کنه، اون رو به عنوان مناقشه در سنت محاکمه میکنند، نه به عنوان مناقشه در شخص. و این خیلی مصیبته. ما یک تعدادی از مشایخ بخاری را در نظر داریم بیان بکنیم که امروز علی ابن مدینی را بیان میکنیم. علی ابن مدینی یکی از ائمه حدیث است که امامت در حدیث و شیخوخیت در حدیث را در قرن سوم داشته و یکی از شاگردان او میشه بخاری. حالا ببینیم چه موجودی بوده البته شناخت این ائمه حدیث یک ظرافت خاصی میخواد، یعنی اینجور نیست که شما کتاب را باز بکنید پرونده این بالا بیاد و به عنوان یک شخص فاسق و فاسدی باشه. نه، اینا وقتی که پروندشون رو در کتاب ها نگاه میکنید همه فضائل و مناقبه، در اوج عنوان و اقتدار هستند از باب امامت، تقوا، زهد و مسائلی از این قبیل. حالا این کتابی که در دست من هست، الامام علی بن المدینی و منهجه فی نقد الرجال، این کتاب را اکرام الله امداد الحق چاپ کرده، دار البشائر الاسلامیه هم چاپ کرده که از کتاب‌های جدید هست. دار البشائر چاپ کرده در لبنان و من در سعودی این کتاب را تهیه کردم. حالا میخونیم مواردی از این جهت را و عنوان پایان نامه هم داره، یعنی زحمتی کشیده طرف برای این که بتونه درجه ماجستر از کلیت الدعوه و اصول الدین به جامعه ام القرا مکه مکرمه به عنوان ممتاز اخذ کرده، یعنی رساله دکترای او هست و چند نفرم از دکاتره جامعه ام القرا به عنوان راهنما و مشاور بودن که در صفحه اول این کتاب ذکر رسالتون علمیه حصل بها المؤلف علی درجه الماجستر من کلیت الدعوه و اصول الدین به جامعه ام القرا به مکه المکرمه به تقدیر ممتاز مع توصیه به طبع رساله، یعنی از رساله هایی که موفق شده و که چاپش بکنه و چاپ کرده این کتاب. حرفایی که مربوط به علی ابن مدینی در این کتاب آمده فراوان هست، منهجش رو ذکر کرده و وضعیت او را از جهت حدیثی بیان کرده، عدد روایاتش در کتاب های حدیثی بیان کرده که البته در صحیح بخاری 300 تا روایت داره، 290 خورده ایست که با مطابعات و شواهد از 300 تا هم میگذره. خب البته 300 تا هم جز اکثار در حدیثه، یعنی اگه کسی 300 حدیث در بخاری داشته باشه لابد یک موقعیت خاصی داشته. این شخص یک رویه خاصی داشته. اولاً اثر یک عالم، اثر ماندگار یک عالم به چند چیزه. یکی این که شاگردانی که تربیت میکنه اونها چه افرادی میتونن در جامعه بعدها بوده باشه. یکی دیگه اثراتی است که در کتابها به جا میگذاره. خب کتابی که کسی به جا میگذاره میتونه در نسلهای بعدی اثرات خاص خودش رو بگذاره. این شخص شاگردانی داره، شاگردان فراوانی هم داره که یکی از اونا خود بخاریه. یکی از شاگردان علی ابن مدینی محمد ابن اسماعیل بخاریه. یکی از شاگردان دیگرش جوزجانی هست. یکی از کسانی دیگری که شاگردی او کرده یحیی بن سعید قطانه که اینا حلقه های اتصالی رجالی اهل سنتن، یعنی گمان نمی کنم احدی از تیررس اینا خارج شده باشه اصلا، یعنی یک نفر از تیررس اینا سالم در رفته باشه که احادیث اینا را به عنوان احادیث صحیح ذکر کرده باشن، اون هم در اعتقاد مخصوصا. بنابراین مثل جوزجانی که غالی در جرح رجال بوده و هیچ راوی را نگذاشته سالم در بره و او را تضعیف کرده، اگر ادنا مرتبه ای از محبت علی ابن ابی طالب را داشته باشه جرحش کرده، تضعیفش کرده. و همچنین یحیی ابن سعید قطان احول بصری که سفیان ثوری گفت یحیی ابن سعید قطان انسان نیست بلکه او شیطان است، یعنی آدم های اینجوری رو پرورش داد و به عنوان کسانی که مبین سنت رسول خدا هستند اونها رو معرفی کردن. غرض این که خود یحیی ابن سعید قطان و خود جوزجانی یک پرونده جدا دارن، اون نمیشه در این مختصر ما بیان بکنیم که اینها چه اثراتی داشتن در تنظیم حدیث و چه کارهایی اینا کردن. علی کل، اون چه که ما میخونیم اولا مربوط به شخص علی ابن مدینی. علی ابن مدینی پدری داشت، این پدر پسر را عاق کرد. در این کتاب آمده مواردی رو میخونیم که پسر را عاق کرده و کسی است که از پدرش که از محدثین بود نقل روایت نکرد. چرا؟ به اعتبار اینکه پدرش به درد این کار نمیخوره. حالا خود این یک مصیبتی است، انسان به درجه ای برسه که از بابای خودش بدش بیاد. این خودش یک نکبتی است در زندگی هر کس اتفاق بیفته اصلا بیچاره شده. اسرت الامام علی ابن مدینی، میخواد خانوادش رو بیان بکنه، میگه والده، والد این شخص، والد الامام علی ابن مدینی، هو عبدالله ابن جعفر ابن نجیح السعدی مولاهم المدینی نزیل بصره، این در بصره ساکن بود. یکنا ابا جعفر، کنیشم ابا جعفر بود. روى الحديث عن ابراهيم بن مجمع وثور بن زيد الديلي وجعفر بن محمد الصادق، یعنی جزء کسانی بوده که روایات امام صادق را نقل می‌کرده، این پدر علی ابن مدینی. خب جزء، پس جزء روایات امام جعفر صادق یکی پدر علی ابن مدینی. حالا یادتون باشه، میاد اینجا اساتید و تلامذه رو که ذکر میکنه تا میرسد به اینجا. وقد تکلم بعض النقاد فی عبدالله ابن جعفر، بعضی درش حرف زدن گفتن که مثلا ایراد داره، نباید از این روایت کرد، ولی مخفی میگذارن که علت چیه. حدث علی ابن مدینی و قال ابو احمد الحاکم فی حدیثه بعض المناکیر و بناءً علی قول ابن معین و ابن المدینی ذکر الذهبی الاتفاق علی ضعفه بل اسرف بعضهم على جرحه كالنساء نسائي وقال فيه متروك الحديث، حدیثش متروکه نه خودش. باز ببینید این شخص چی هست که احادیثش متروک هست. بعد میرسه والد علی ابن مدینی من هذا النوع فقط قال الحافظ ابن حجر ضعیف یقال تغیر حفظه به آخرته، تغیر حفظه به آخرته، اخرج له ترمذی و ابن ماجه، اونا ازش روایت کردن ترمذی و ابن ماجه، و قال ابو حاتم یکتب حدیثه ولا یحتج به، حدیثشو می نویسند ولی به احادیثش احتجاج نمی کنند. کان علی، یعنی علی ابن مدینی، لا یحدثنا عن ابیه، میگه که ابو حاتم گفته که علی ابن مدینی از پدرش برای ما حدیث نقل نمی کرد. و کان قوم یقولون علی یعق اباه، عاقش کرده بود، لا یحدث عنه، ازش حدیث نمی کرد. فلما کان به آخرتن حدث عنه، که این ثابت نیست به اون صورتی که در آخر عمرش ازش حدیث کرد ولی در اوائلش ازش حدیث نمی کرد. و هو مع ضعفهی ممن یکتب حدیثه، حالا این ضعفش به اعتبار چی بود؟ خود علی ابن مدینی اینها رو بیان میکنه. علی ابن مدینی جزء کسانی بود که در حدیث یک رویه خاصی داشت، از این رویه خاصی را ابدا کرد در بین محدثین و دعبش این بود اگر کسی ادنا مرتبه از تشیع داشته باشه متروک الحدیثه. و حال این که مذهب و اعتقاد دخلی در نقل حدیث نداره، این مورد اجماع همه علما هست که مذهب ولو این که از خوارج باشه، از نواسب باشه، از قدریه باشه، از مرجعه باشه، حتی کسانی که اسلامشون مشخص نیست، این مبنای جمع کثیری از ائمه حدیث مثل بخاریه که اینها به حتی احادیث بدعت گذارها هم عمل میکردن. اون که شما صحیح بخاری را نگاه میکنی هم از زندیق روایت کرده، هم از خوارج روایت کرده، هم از مرجعه و جهمیه و قدریه روایت کرده که اینها جزء رؤوس زلالت و بدعتن. و حال اینکه بخاری از اهل بدعت و بدعتگذار و فاسق هم روایت کرده، یعنی اینا همه اتفاق دارن که در صحیح بخاری روایت شده از جمعی که این جمع از نظر اعتقادی و مذهبی مذهب اهل سنت رو نداشتن، ولی رویه علی ابن مدینی خصوصا در نقل احادیث این بوده که افرادی را ساقط می کرده. و حال اینکه نباید این کار می شده، این کار یکی از جریمه هاییست که انجام گرفته توسط این شخص، که حالا ما این نمونه را می خوانیم، یعنی فقط علی ابن مدینی که به عنوان شیخ در این مسئله هست این جهات رو ذکر کرده که ما هم می خونیم. که قد آشر ابن المدینی به نفسهی اهل تلکت توائف، این موقف ابن مدینی را در فرقه های اهل حدیث ذکر میکنه. یحکی لنا ابو اسحاق الجوزجانی، که همون جوزجانی معروف صاحب کتاب نقد الرجال که ابراهیم ابن یعقوب سعدی باشه، که اون کسی که شیعه ها را تضعیف می کرده در رجال که به احادیث اونها عمل نشه. هذه القصه، قال کنا عند علی ابن عبدالله، در صحیح بخاری هم علی ابن عبدالله است، در اول اسنادی که با عنوان علی ابن عبدالله در صحیح بخاری آمده مرادش همین علی ابن مدینی هست. نتذاکر فذکروا من یغلو فی الرفض فذکر علی یونس ابن خباب و سالم ابن ابی حفصه قال سمعت جریرا یقول ترکت سالما لانه کان یخاصم عن الشیعه ثم قال علی، یعنی علی ابن مدینی، من یترکه جریر ای شیء هو، یعنی هر کسی جریر او را تضعیف کرده اون دیگه ارزش نداره ولو این که شیعه هم بوده باشه. که ذکر لی ان حسین الجعفی انه قال طویل اللحیه احمقها سمعت و یقول لبیک قاتل و نعثل فقال علی حین اذن هادا والله الجهل و الغلو فقد ابغذ ابن المدینی هاولاء الروافض الغالین فی التشیع بغذن شدیدا بل ترک حدیثهم لعجل ذالک. ولی که این خلافه که کسی دارای یک مذهبی باشه ولو این که اون مذهب مذهب بدعت باشه، بخاری روایت کرده ازشون، ولی علی ابن مدینی دعبش بر این بود که احادیث کسانی که تشیع دارن ترک بشه. ترک حدیثهم لعجل ذالک الرفض فقد قال فی امر ابن عبدالغفار رافضیون ترکته لعجل رفض. من این شخص را چون رافضی هست احادیث او را هم ترک کردم. و قال ردن علی الشیعه ایذن خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ابن عفان نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم اصحاب رسول الله ولم يختلفوا في ذلك. اینم ثلاثی بود، یعنی طبق این مبنا این سه نفر را اینها به عنوان برترین اصحاب رسول خدا میشناختن. یک روایت دیگه داره، و قال ابو داوود یونس ابن خباب شتام الصحابه حدثنی من سمع علیان یعنی ابن مدینی یقول لا احدثو حتی اتوسد و یمینی. من از شیعه ها نقل روایت نمی کنم تا این که در خاک گذاشته بشم، تا بمیرم. یعنی این عهد و پیمانی بود که علی ابن مدینی داشت نسبت به ترک روایات شیعه علی ابن ابی طالب، که در این اندازه از خصومت بود که مبادا حدیث اونها را نقل بکنه. فقد حکم ابن المدینی علی من تنقص احدا من الصحابه او شتمهم بالابتداء و ترک حدیثهم کما ترک حدیث یونس ابن خباب لانه یشتم الصحابه. میگه نه تنها بر این که کسانی متائن بعض از صحابه از خلفا را ذکر بکنن که علی ابن مدینی به عنوان شیعه و رافضی روایات اونها را حذف بکنه، بلکه اگر کسی کوچکترین حرفی هم به صحابه میزد باز هم احادیثشون رو حذف میکرد. و این خلاف مشرب علما بوده، چرا که اعتقاد دخلی به نقل روایت نداره. یعنی مبانی علما بر این بوده که اگر کسی فاسد العقیده هم بوده باشه باید حدیثش رو حفظ بکنی. کسی حق نداره احادیث یک طبقه رو حذف بکنه و احادیث طبقه دیگر را جایگزین کنه. جرم این افراد چی بوده؟ جرم این افراد این بوده که از امام صادق نقل روایت میکردن. یعنی افرادی که علی ابن مدینی از آنها نقل روایت نکرده تنها به اعتبار نقل روایاتشون از امام صادق بوده، که این یکی از مصیبت هایی است که دنیای اسلام به او مبتلا شده و دامنه این ابتلا و دامنه این مصیبت تا الان که الان است دامنه اجتماع مسلمان ها را گرفته. و یکی از بلایای خانمان سوز در جوامع اسلامی و جوامع علمی است. یعنی این که شما در کرسی درس دانشگاه، اون هم در کجا؟ در بهترین نقطه از کره زمین، در بزرگترین مرکز علمی کسی بشیند بر کرسی تدریس ولی نفهمد که اینهایی که حامل سنت رسول خدا هستند اینها فاسقند و فاجر، و کسی که دامنه تطهیر سنت را داره و او میتواند امت رسول خدا را به سرمنزل جانانه و موفق برسانه، اون کسانی هست که احادیثشون حذف شده. یعنی باید سوال بشه که افرادی که علی ابن مدینی حذف کرده احادیث اونها را، اونها چه افرادی بودن و افرادی که از اونها نقل روایت کرده چه افرادی هستن، که حالا این مفصل کارهایی که علی ابن مدینی کرده. ما اگر بخوایم صحیح بخاری را در ارتباط با روایات علی ابن مدینی مورد شناسایی قرار بدیم، خود این یک بحث طویل و زیلیست در ارتباط با شناسایی روایات بخاری و نقش علی ابن مدینی در نقل این روایات، که مناقب و فضائل بسیاری از افرادی که فضیلتی نداشتن اصلا در دنیا، اینها مثبت فضائل اون افراد باشند و بیایند در سنت رسول خدا این اثرات سو را بگذارند که یک طبقه جانشین طبقه دیگر باشند. که این یکی از مشایخ بخاری هست، علی ابن مدینی، که ما وقتی که میبینم، این یک کتابه، من باز کتابهای دیگر سراغ دارم که در آخر این کتاب هم ذکر شده، که اگر حقیقت علی ابن مدینی را کسی با حذف اون همه مبالغاتی که برای او شده، همون مواردی را که او اعمال خصومت داشته، بیاد و اونها را جمع بکنه، خودش یک رساله میشه که نقل میکنن مسئله علی ابن مدینی را در اون کتاب عللی که داشت. اون هم کتاب علل داشت، کتاب عللش و کان زنینن بها، که البته میدونید که در تهذیب و تهذیب در احوالات علی ابن مدینی ابن حجر آورده که علی ابن مدینی یک کتابی داشت به نام کتاب العلل. خیلی این کتاب را اهمیت بهش میداد و اینو تو همیشه تو یک چمدانی مهرموم میکرد که کسی دستش به این کتاب نرسه. بخاری فهمید که این کتاب رو داره. یک باقی داشت در خارج از حالا بصره بوده یا در مدینه بوده، این برای روزهای جمعه میرفته برای این باغش، و کان له زیعتون خارج المدینه، حالا مدینه به معنای مدینه باشه یا در بصره باشه، از شهر بصره. بخاری از این فرصت استفاده میکنه، میره پولی میده به بچه های علی ابن مدینی، این کتاب رو ازشون میگیره، میاد کتاب رو میگیره و نسخه برداری میکنه و مطالبش رو مینویسه، میبره میده بچه های علی ابن مدینی که توی اون چمدان باز. فردا که درس شروع میکنه علی ابن مدینی، بخاری اشکال میکنه و میفهمه که این اشکال از کتاب علل هست، متوجه میشه و از همین هم قصه میگیردش و دق میکنه، میفهمه که کتابش لو رفته. این در احوالاتش آوردن که وقتی میفهمه بخاری این کارو کرده، سرقت کرده، قصه میگیردش و دق میکنه و میمیره. ابن حجر میگه این قصه لا اصل له، لا اصل له، ولی در کتاب تقیید العلم خطیب این رو به سند صحیح نقل میکنه. یک کتابی اخیراً نوشته شده به نام اتهامات کاذبه در چند جلده در سعودی، که یک جلدش نصیب ما شده، که آمده دفاع کرده از ائمه حدیث، از جمله از بخاری خواسته دفاع بکنه، این قصه کتاب علل علی ابن مدینی رو ذکر میکنه، ولی از تهذیب و تهذیب ابن حجر و اون لایسه و کذب بودن قصه رو از ابن حجر بیان میکنه. اما این قصه مشهوره، یعنی در کتابها خطیب بغدادی و دیگران قصه علل علی ابن مدینی رو ذکر کردن و سندش رو هم تصحیح کردن. البته حالا خیلی این برای ما اهمیت نداره، ولی کتاب علل علی ابن مدینی هم همین حرفا توش بوده، یعنی حذف شیعه و حذف روافض و حذف کسانی که از امام صادق روایت کردن در کتاب علل علی ابن مدینی بوده، که باز هم این هم از ثمراتی است که ما امروز میبینیم که مسلمان ها باید تاوان اون رو بدند و دوری از مکتب آل محمد این مسئله و این مشکله را امروز برای ما ایجاد کرده. انشاءالله امیدواریم روزی برسد که دنیا از بحر مواجی که درست شده توسط این افراد به ساحل نجات برسند و از اون سفره کرم امام صادق همه استفاده بکنن. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.